عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال فارکس شارت با یک جلسه دیگر از دوره معاملگر منظم در خدمت شما عزیزان هستیم و امروز با یاری خداوند جلسه هشتم رو آغاز میکنیم. در این جلسه شاید خیلی مقدار کمی از در واقع صفحات کتاب معاملگر منظم رو در بر داشته باشه، ولی نکاتی که داره به نظر من نکات خیلی مهمی هستش و این دو صفحه‌ای که میخوام براتون بخونم سعی میکنم حالا تا اونجایی که واقعا تجربه های خودم و حالا اون بیانی که دارم اگه بتونم واقعا تا اونجایی که امکان داره این رو براتون خوب بازش کنم، واقعا از خداوند ممنون میشم که بتونه بهم کمک کنه که بتونم این مسئله رو براتون کامل بازش کنم. حالا تیتری که ما داریم در صفحه 42، البته گفتیم کتابی که ما میخونیم کتاب معاملگر منظم مارک داگلاس که قطعا نویسندشه و ترجمه خانم الهام بابایی هستش. ما حالا از نشر آراد داریم کتاب میخونیم، گرچه چاپ های دیگه هم از این کتاب وجود داره، ولی فعلا حالا ما تصمیم گرفتیم که با این کتاب جلو بریم. و اون دسته از کسانی که نمیدونن من چجوری با این کتاب آشنا شدم حتما جلسه اول رو گوش بدن، چون کامل گفتم که چجوری من با این کتاب برخورد داشتم به طور کاملا اتفاقی. خب حاشیه نریم، تیتری که اینجا مارک داگلاس میگه عملکرد مبتنی بر فرهنگ که موجب عدم موفقیت در تجارت میشه. ما بارها گفتیم اون رفتارهایی که ما بار میایم در محیط حالا فرهنگی، محیط بسیار کلان که حالا همون جامعه هستش، میایم پایین تر، میایم توی اون حالا محلمون، میایم توی اون جمع خانوادگی بزرگمون، خانواده خودمون، دوست و آشنا، یعنی هی کم کم میایم پایین، به یه سری صفات و خصوصیات میرسیم که وقتی که عمیق بهش نگاه میکنیم میفهمیم چرا یک گروه قومی خاص، چرا یک خانواده خاص شبیه به هم عمل میکنن، چرا اکثر معامله‌گرها تو تمام دنیا، به هر حال همه ما انسانیم و مخصوصا در زمانی که ارتباطات بسیار گسترده شده در واقع ما هممون شبیه هم یه جورایی فکر میکنیم و انگار اون جهان واحدی که همیشه در کل تاریخ اندیشمندان بهش فکر میکردن خود به خود داره اتفاق میفته، چون که رسانه این کار رو داره انجام میده. حالا اینکه درست هست یا غلط هست اونو کار ندارم، ولی اینکه ماها به شدت مثل هم هستیم، یعنی یک معاملگر توی آمریکا و یک معاملگر برفرض توی چین یا توی ایران، معاملگر آماتور رو دارم میگم و معاملگر موفق، یعنی به یک نحو خاصی دارن ترید میکنن، خب این دلیل چی میتونه داشته باشه؟ دلیل آیا جز این هستش که ما خصوصیات رفتاری فرهنگی بسیار مشابهی داریم؟ حتی اگر در فرهنگ‌های مختلفی باشیم یک سری صفات مشترک این وسط وجود داره و اون به شدت یعنی کاری میکنه که ناخودآگاه ما اون کار انجام میدیم. حالا من یکم از رو کتاب بخونم و فکر کنم بهتر باشه. میگه وقتی احساسات شما برانگیخته شده است، یعنی اون لحظه که تو اوج هیجانی و معاملت بازه و خیلی سخته بخوای تحلیلی رو ببینی که خلاف جهت معامله تو هستش، میگه وقتی احساسات شما برانگیخته میشود یا شده است و باید خیلی فوری تصمیمی بگیری، تو پرانتز میگه تصمیمی که میتواند موجب شکست شما بشه، یعنی با ضرر خارج بشید، زمان اندکی برای مقایسه اوضاع کنونی بازار با تجربیات قبلی خود خواهید داشت. حتی ممکن است توجه نکنید که آیا در گذشته عمل کردی مشابه داشتید که موجب آن دچار عواقب بدی شده باشید یا خیر. پس چی شد؟ حتی ممکن است توجه نکنید که آیا در گذشته عمل کردی مشابه داشته باشید که به موجب آن دچار عواقب بدی شده باشید یا خیر. اون لحظه اینقدر زمان کمه برای تصمیم گیری، تو ممکنه این کار 10 بار این اشتباه رو تکرار کرده باشی یا بار 11 هم دوباره همون اشتباه رو تکرار کنه، چون اون لحظه زمان کمه و مغز تو نمیتونه خوب تصمیم بگیره. به خاطر همین میگیم باید خصوصیات رفتاری خودمون رو عوض کنیم، چون اگه بحث فکر کردن نمیتونیم تا صبح بگیم آره مثلا معامله کردن این گونه است، ریسک پذیر باشید، حد ضرر بذارید، ریسک 1% کنید، خب اینو که هممون میدونیم، ولی چرا اجرا نمیشه؟ متوجه این چی میگم؟ علت اجرا نشدنش دقیقاً همینه، اینکه ما اونو به صورت رفتارهای درونی هنوز در خودمون ایجاد نکردیم و صرفاً شده لغلغه زبونمون. از آنجا که شرایط جدید به سرعت پیش می آید ممکن است اصلا متوجه نشوید که عمل کرده شما چقدر معمولی یا حتی چقدر از روی بیفکری بوده است. در واقع جالب است بدانید که تنها تعداد اندکی از این واکنش های معمولی می توانند موجب شکست شوند. توانایی تشخیص این واکنش های محدود می تواند بدون اینکه زمان را برای گرفتن تصمیم های فوری از دست دهید از تکرار اشتباه های گذشته جلوگیری کند. اشتباه های رایج تجارت که در ادامه آمدن دلیل خاصی دارند که ریشه در روش تفکر فرد دارد و قابل تغییر است. دوستان 10 تا اینجا نکته میگه، من تیتروار میگم و اگه حالا نکته ای به ذهنم رسید و اگه فکر کردم مهم هستش من لابلاش میگم. گزینه اول میگه خودداری از تعریف ضرر و زیان. خب نگاه کنید، اینو ما بارها و بارها گفتیم، یک معامله که شما میخواین باز کنید و من دیدم، خیلی اوقات دیدم، مثلا طرف 100 دلار شارژ کرده، میگه آقا هر 100 دلار یک صدم، این چیزی که من نمیدونم از کجا در اومده، ولی میگن هر 100 دلار شما میتونید مثلا یک صدم لات باز کنی، و دیگه تو اون لحظه نمیگه من استاپ کجا بذارم، تی پی رو کجا بذارم، میگه من معامله رو باز میکنم، رفت تو سود میبندم. خب اینجا تو اصلا مدیر ثمره رو نفهمیدی، اجرا نکردی، خودتو به فنا دادی. تو باید من همیشه گفتم تو باید بر اساس اون مقدار پیپی که میخوای استاپ بذاری حجمت رو مشخص کنی. یعنی چی؟ یعنی اگه این کار رو نکنی نمیتونی ریسک 1% ثابت انجام بدی. البته اگه بخوای طبق این سیستم مدیریت سرمایه پیش بری، چون حالا روش های مدیریت سرمایه دیگه وجود دارن، حالا چه خوب چه بد، به هر حال همشون روش های مدیریت سرمایه هستن، از اون مارتینگل کوفتی بگیر تا حالا سیستم رولت، حالا و هزار تا سیستم دیگه که باید خودتون بگردید پیداشون کنید. ولی چیزی که نرم هستش، ساده هستش و به نظر من برای کسانی که میخوان با مدیریت سرمایه ترید هاشون رو جلو ببرن، به نظر من معقولش اینه که 0.5 الی 1% شما ریسک کنید، نه کمتر از این نه بیشتر از این. حالا اگه اشتباه نکنم جناب خاکستر بود میگفت که شما هر یک سالی که تجربه کسب میکنید در این مارکت میتونید 1% ریسکتون رو بالا ببرید. یعنی کسی که میخواد رو هر ترید 10% ریسک کنه باید حداقل 10 سال سابقه داشته باشه تو فارکس. و آیا کسی هست که در فارکس 10 سال سابقه داشته باشه و موفق هم مونده باشه؟ باید به این مسئله توجه کنید. چرا این اتفاق میفته؟ چرا اکثر معامله گرا بعد از یک مدت میذارن میرن؟ چون همین قوانین ساده رو رعایت نمیکنن. مثلا نمیدونه استاپ چیه. آقا استاپ یک بخشش اینه که تو بخوری ضرر کنی، بخش عمده اصلیش اینه که بابا تو حجم رو باید مشخص کنی. و استاپ تو باید بدونی آقا میخوای 10 پیپ مثلا استاپ بذاری 100 پیپ و بر اساس اون حجم معامله رو مشخص کنی، خیلی فرق میکنه. پس چی شد؟ اولی میشه خودداری از تعریف ضرر و زیان. تو باید بفهمی آقا ضرر و زیان رو باید چجوری تعریف کنی برای خودت. معامله باید یک جور متوقف بشه، اون مارکت شناوره و هر جا که دلش بخواد میره. دو، متوقف نکردن معامله‌ای که موجب ضرر و زیان شده است حتی بعد از اینکه متوجه شدید احتمال موفقیت در آن معامله صفر است. نگاه کنید عزیزان، شما وقتی که در واقع پوزیشنتون تو سود میره، منتظرید که مارکت یک حرکته، ولو مثلا داره کندلای شارپی میزنه، اسپایک میزنه، کندلای خیلی خوبی میزنه، حالا کندلای ERC میزنه، یک شو میبینی یه دوجی زده، یک شو میبینی کندل بیس زده، در صورت ممکنه صرفا یه CP باشه و بعد مارکت بخواد دوباره رو بالا. ولی چون تو میخوای عجله داری، میخوای سریع از معامله خارج شی، همونجا پوزیشن رو میبندی یا میای ریسک فری میکنی یا اون استاپ رو میاری قشنگ بالای بالا که یه دونه تق بزنه همونجا از معامله خارج کنه، چون نمیخوای که این پوزیشن احیانا به هر دلیل خبری بیاد یا هر چی بشه برگردی بیاد حسابتو بزنه بیاد توی نقطه ورودت، این تو رو اذیت میکنه. پس ما خواه نخواه از نظر روانی اصلا طبیعیه، ما تو سود عجولیم، ولی وقتی که پوزیشن میاد تو ضرر خب صبوریم، یا مارتینگل میکنیم یا حجم ثابت میزنیم، میخوایم یه جوری یا هج میکنیم، میخوایم سریعتر از این معامله یربر هم شده بیایم بیرون و بگیم عجب اشتباهی کردیم که وارد این پوزیشن شدیم، و نمیایم تو ضرر کم ببندیمش ولی تو سود کم میبندیم. خود این مسئله باعث میشه که ریسک به ریوارد معکوس رو برای ما به همراه بیاره. ما میگیم ریسک به ریوارد 1:3، ولی تو عمل میبینی که مثلا رو تی پی 1 بستی اما استاپ تو مثلا جوری تو معامله هی تغییر میدی و میبینی که اصلا بابا این کلا اصلا اون 1:3 کلا نابود شد. شاید اگه تو استراتژی تو ایمان داشتی بهش و اون ریسک به ریوارد 1:2 و 1:3 رو همینجوری ادامه میدادی برنده مثبت بشه، اگه میگم ایمان داشته باشی و هر دنبلی ترید نکنی. و به نظر من این گزینه دوم همچین چیزی رو میگه، میگه منظورش که آقا اگه تو فهمیدی که جهت مارکت به هر دلیلی برگشته، حتی اگه میدونی تو ضرر کم ببندی و احیانا برگرده بره بالا به سمت تیپی، تو نباید ناراحت بشی، تو باید تو ضرر کم ببندی اگه طبق استراتژی، میگم جهت مارکت از نظر استراتژی تو تغییر کرده. سه، افتادن به دام عقاید و باورهای خاص راجع به جهت بازار از دیدگاه روانشناسی. این هم برابر است با اینکه سعی کنید بازار را بر طبق توقعهای خود کنترل کنید. برای مثال مثلا تو پرانتز نوشته من درست میگویم بازار اشتباه میکند. خیلی پیش اومده ما یک پوزیشنی گرفتیم و دنبال دلیل میگردیم، توجیه ها و دلیل هایی میاریم، حتی به خدا متوسل میشیم، میگه ما خدا مثلا با ما تو این پوزیشن همراه بوده یا خدا مثلا با ما همراه نبوده، متوسل میشیم. یعنی ذهن ما اون لحظه فقط دنبال شواهد و براهینی میگرده که بگه آقا ما درست پیش بینی کردیم. و اگه استاپ بخوری، اگه کال بشی تو اون تریدت، اگه به فنا بری و اگه خدای نکرده جهت مارکت از همونجا که زده تو رو انداخته بیرون به هر دلیل استاپ اوت شدی، کال شدی، نمیدونم استاپ مثلا 1% خورده، مهم نیست، مارکت برگرده بله بالا، چی میگی؟ میگه استاپ هاند شدی. میخوام بگم آقا انگار همیشه حق با ماست، انگار کلا مایم، مثلا ما هر چی میگیم درسته، ما پیغمبریم، هر چی میگیم مایم، و این مارکت هستش که اشتباه کرده. یعنی این سومین گزینه‌ای بود، میگم عقاید و باورهای خاص. به خاطر همین مارک داگلاس خیلی روی اون باورهایی که در رابطه با بحث موفقیت هست خیلی تاکید میکنه و شما نباید این مسئله رو دست کم بگیرید. حالا اون کتاب جک کمفیلد گفتم 25 اصل حیاتی در واقع 25 اصل حیاتی موفقیت حتما باید خونده بشه. من خودم هم باید برم دوباره این کتابو از نو بخونم، چون حالا فکر میکنم 2 سال پیش خونده بودم این کتابو، مطمئنا نیازه که دوباره خونده بشه. و اولین اصلش خیلی جالبه، میگه 0 تا 100 مسئولیت زندگی خودتو بپذیر. و تمام این دلیل تراشی ها دقیقا اینه که من نمیخوام مسئولیت کارهامو بپذیرم. 4، تمرکز روی قیمت و ارزش پولی معامله به جای تمرکز بر روی امکان تغییر بازار بر طبق عملکرد و ساختارهایی که دارد. یعنی تو یک پوزیشنی گرفتی با یه حجم خیلی بالایی و مرفر 30% توی ضرری، تو اینجا داری میگی آقا باید یه اتفاقی بیفته که من مثلا به نقطه ورود من برگرده، یه مارتینگل، یه چیزی داستانی بسازم که بتونم یه بر خارج شم. و تو تمرکزت کاملا روی اون پول است، نه روی اون ساختار، استراتژی، اون تکنیکال یا هر چی که اسمش هست. یعنی منظورم روی استراکچرشه، اون ساختارشه. تو دیگه اون لحظه مغزت کار نمیکنه بابا این مارکت برفرض روندش اینجوریه، خب داره ادامه میده روندش. چرا برفرض باید حتما وقتی که ما ورود میکنیم بخواد روندش کامل برگرده و مثلا تی پی ما رو بده؟ و این دقیقا همون مثالیه که من بارها توی هر همین کتاب، هم کتاب قبلی از همین کتاب خوندم، از همین کتابای مارک داگلاس، که دقیقا مثال رانندگیه. میگه راننده تازه کار به جای تمرکزش در واقع روی خود رانندگی باشه، که قطعا اون لحظه تمرکز به صورت ناخودآگاهه و دیگه عملا فکری نیست پشتش، مدام در فکر اینه که این ماشین به در و دیوار رو به آدم نخوره. خیلی فرق میکنه ترید، این دو مدل ترید خیلی فرق میکنه. و امیدوارم که ما بتونیم این مسئله رو در خودمون نهادینه کنیم. 5، انتقام. تجارت کردن به گونه‌ای که گویی شما به بازار برگشتی تا آنچه از دست دارید را باز پس گیرید. حالا این داستانش دیگه همه میدونید، بعضی‌ها میاد به توضیح نیستش. 6، عدم تغییر جایگاه خود حتی در زمانی که به وضوح تغییر در بازار را احساس می‌کنید. این واقعا یکی از سخت‌ترین کارهاست عزیزان. منظورش می‌دونید چیه؟ میگه مثلا شما بای داری، حالا استابت خورده یا با یک ضرر کمی از مارکت خارج شدی، یه بر حتی یه بر خارج شدی، اون لحظه میدونی که باید سل بگیری. خیلی سخته بخوای تغییر دیدگاه بدی، یعنی بخوای دو سویه مارکت رو ببینی، هم بالا رونده شو ببینی هم پایین رونده شو. اغلب ما عادت کردیم یه طرفه ببینیم، چون مغز ما خونده که چقدر از نظر تمرکز قدرت داره که بتونه دو طرفه ببینه. ولی واقعا کسی که بتونه دو طرفه مارکت رو ببینه، یعنی بی‌طرفانه ببینه، منظور من اینه، میتونه در آن واحد پوزیشنش رو عوض کنه و در خلاف جهت بگیره. و همیشه خود مارک داگلاس هم میگه، میگه اگه تو مثلا اون لحظه که دیگه فهمیدی که واقعا روند تغییر کرده، این پوزیشن رو به هر دلیل ببندی یا پوزیشن جدید رو باز کنی، خب میتونی حتی یر بر کنی یه جورایی. نه اینکه بخوای انتقام بگیری، یا بس انتقام گرفتن نیست، بس استفاده از فرصت هایی هستش که بازار در اختیار ما میذاره. ولی ما ترسیدیم و این ترس باعث میشه که ما بگیم آقا دوباره من پوزیشن بگیرم، مثلا برمیگرده به روند قبلیش. 7، عدم پیروی از قوانین سیستم معامله. حالا همون چیزی که ما بارها گفتیم، اینکه در روز برای خودتون یک حد، علاوه بر اینکه رو هر تریدتون یه حد ضرری میذارید، به صورت کلی هم بگید آقا اگه من امروز اینقدر ضرر کردم دیگه لپتاپو میبندم، یا اگه اینقدر سود کردم بازم لپتاپو میبندم. 8. برنامه‌ریزی برای انجام یک معامله و عدم شرکت در مناقصه یا مزایده و در نتیجه دقیق کردن امکان سود بردن از خود. به نظر من اینجا یکم ترجمه ناقصه، انگار مثلا ما داخل یک مارکت فیزیکی هستیم که اونجا داره مثلا گزینه‌های تجاری مختلف رو میده. حالا منظورش از مناقصه و مزایده، منظورش در واقع ورود به تجارت‌هایی هستش که با هزینه‌های کمتری میتونیم ورود کنیم. من اونو خب اینو ترجمه ازم جالب نیستش. بهترین چیز اینه که بگی آقا تو مثلا روی طلای گیر کردی برفرض، اونور مثلا روی پوند دلار میبینی که آقا یه موقعیت خوب پیش اومده، چون اینجا ذهن درگیر پوزیشن تو ضرره و اونورم میدونی که آقا اگه پوزیشن رو بگیری احتمال خیلی زیاد تیپی تو میده، تو نمیتونی همزمان وارد اون بشی، ذهنت میگم اشغال شده، درگیره، اذیت شدی. دقیقا همینه، میگه آ تو روی معامله گیر کردی، نمیتونی از اونجا که انگار حراج شده، انگار پوزیشن تو اونجا حراجیه، یعنی تو بری مثلا تو سودی و نمیتونی اون لحظه تصمیم بگیری. 9. بیتوجهی به شم و شهود، که برای اینکه ما بخوایم شم و شهود رو بفهمیم واقعا قابل توضیح نیستش. بس شهود باید حتما بریم تو مثال رانندگی، یعنی من فکر میکنم اون مثال خیلی مثال بهتری باشه که بخوایم در تو یک تصمیم شهودی در واقع فکر کنیم. و اینکه این نیازمند تجربیات بسیار هستش که ذهن دیگه اتومات چارتو میبینه بتونه روند رو پیدا کنه با دیدن کندلای خالی و اون سطوح تو ذهنت بتونی بکشی. میگم این یکم توضیحش واقعا دشواره، این یه چه تجربی هستش، ولی خب به هر حال با زمان به دست میاد. و 10 که آخرین گزینه هست، میگه ایجاد چرخی از کسب موفقیت در یک دوره زمانی و از دست دادن تمام چیزهایی که به دست آمده در یک یا دو معامله و دوباره از سر گرفتن چرخه. این واقعا حکایت تلخ خیلی از دوستان در بازاره، یعنی ذره ذره سود میکنن بعد یهو با یکی دو تا معامله کارو خراب میکنن. بخاطر اینکه اون بحثای مدیر سرمایه اصلا رعایت نمیکنن، بهش پایبند نیستن و احتمالاً به خاطر هیجان خیلی خیلی بالاشون هستش. و حالا این هیجان رو میشه از طرق مختلف کنترل کرد به نظر من. یکیش مطالعه سبک، این سبک کتاب هاست، یعنی تو هرچی بیشتر بخونی ذهنت بیشتر آماده تغییر میشه. یک بخشش خوردن غذاهای خاص هستش، قطعا غذا رو بدن ما تاثیر میذاره، مغز ما تاثیر میذاره، که حالا میتونید توی انواع تپ های مثلا جستجو کنید، چه تپ سنتی چه تپ مدرن. یعنی واقعا حالا من نمیخوام بگم دارو مصرف کنه کسی، ولی دارو هم مثلا روانپزشکان میدن برای کنترل استرس و هیجان و من به شدت اینم مخالفشم، چون دارو چیزی هستش که کاری که میکنه داروهایی مثلا داروهایی که روانپزشک میده، با یه بنده خدایی صحبت میکنیم حرف خوبی میزد، میگفت که اون دارویی که میاد تو بدن تو میخواد هیجان تو رو به حداقل برسونه و این هیجان تو بدن تو به این در هیجان خوبه تفکیک نشده، همه رو با هم کم میکنه. یعنی تو تبدیل میشه به یک آدم خنثی که نمیتونی گریه کنی، نمیتونی بخندی، نمیتونی مثلا هیجان مثلا شاد بشی، یک اتفاق خوشحال بشی، مثلا تیمت برده برفرض میگم، نمیدونم یک اتفاق خوبی توی مثلا فک و فامیل افتاده، نمیتونی مثلا اگه اتفاق غمناک افتاد نمیتونی گریه کنی، نمیتونی مثلا ناله بزنی، مثال میگم ها. و اینطور عذاب میده. درسته اون قرص کمک کرده که تو اون لحظه کنترل کنی، چون به هر حال یک چیز مصنوعیه دیگه. با غذا هم میگم میشه آدم مزاجش رو مثلا تغییراتی بده، اون میگم باید با متخصصین این امر صحبت کنید، ولی بخوام بگم که هیجان به شدت به اون محیط فرهنگی ربط داره، تو محیط خانوادگی ربط داره، توش بزرگ شدیم هممون و غذایی که میخوریم، فیلمایی که میبینیم، حرفها و به قول اساتید بخوام توی یه کلمه بگم ورودی هایی که به ذهنمون میدیم، این ورودی ها خیلی خیلی تأثیر میذاره که اینکه ما چه هیجان، چه جنس هیجانی تو وجود ما در واقع ایجاد شده. و این واقعا تو ترید اذیت میکنه، اینکه تو مثلا ذره ذره سود کردی، یعنی یه بار حواس کردی آقا خورده حجم ببری بالا و همونجا انگار اون استاپه 10 تا تیپی رو مثلا شسته برده. دوستان فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه، حالا 2 صفحه بود ولی ماشاءالله تایمم طولانی شد. امیدوارم که این مطالبی که گفتم واقعا براتون مفید باشه و کارکرد عملی داشته باشه. حالا تیتر بعدی اینه که مهارت هایی که باید آموخت، حالا اینو ما انشالله در جلسه آینده توضیح میدیم. امروز جلسه 8 بود و من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دوره معامله گر منظم کاری از کانال روانشناسی معامله گری و کانال فارکس چارت هستش و امیدوارم که همه دوستان که این فایل و گروه ها و حالا احتمالاً کانال های دیگه میشنون وارد کانال های ما بشن و از سایر حالا خدماتی که ما میدیم استفاده کافی رو ببرن. براتون از خداوند بهترین ها رو آرزو مندم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.